سیروینا سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
با نام و یاد خدا، سلام همراهان رادیو سوینا. امروز سه‌شنبه 28 بهمن 1399 با 22 برنامه از آوای تلاش در خدمت شما هستیم. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، صدای ما رو از رادیو سوینا میشنوید. به همراه همکارم جناب آقای علیرضا ایزدی، صدا بردار برنامه که کار میکس و تدوین برنامه رو نیز بر عهده دارن. از ایشون هم تشکر میکنم که همراه ما هستن. برنامه آوای تلاش هفته قبل اختصاص داشت به رونی میلساپ، نوازنده، خواننده و آهنگساز نابینای آمریکایی. برنامه امروز به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای ایرانی می‌پردازه که در ادامه بیشتر باشون آشنا بشیم. من در برنامه‌های قبلی هم اشاره کردم این ضبط برنامه‌ها در فضای مجازی و در بستر فضای مجازی در واقع تبدیل شد به فرصتی که ما بتونیم مهمانانی از سایر نقاط کشور و از استانها و شهرهای مختلفی داشته باشیم. مهمان امروز برنامه آوای تلاش هم کسیه که در واقع در استانی دیگر و در شهر دیگر حضور داره و حالا در ادامه صداشو میشنویم.
دل من دیر زمانیست که میپندارد دوستی نیز گلیست مثل نیلوفر و ناز، ساقه ترد و ظریفی دارد. بیگمان سنگدل است آن که روا می دارد جان این ساقه نازک را دانسته بیازارد. در زمینی که ضمیر من و توست، از نخستین دیدار هر سخن هر رفتار، دانه هاییست که می افشانیم، برگباریست که می رویانیم. آب و خورشید و نسیمش مهر است، گر بدان گونه که بایست به باراید، زندگی را به دلانگیزترین چهره بیاراید. آنچنان با تو در آمیزد این روح لطیف، که تمنای وجودت همه او باشد و بس. بی نیازت سازد از همه چیز و همه کس، زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است، تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است. در ضمیرت اگر این گل ندمیده است هنوز، عطر جان پرور عشق گر به صحرای نهادت نوزیده است هنوز، دانه ها را باید از نو کاشت. آب و خورشید و نسیمش را از مایه جان خرج می باید کرد، رنج می باید برد، دوست می باید داشت. با نگاهی که در آن شوق برآرد فریاد، با سلامی که در آن نور ببارد لبخند، دست یکدیگر را بفشاریم به مهر، جام دلهامان را مالا مال از یاری غمخواری بسپاریم به هم، بسراییم به آواز بلند شادی روح تو ای دیده به دیدار تو شاد. باغ جانت همه وقت از اثر صحبت دوست، تازه اطرفشان گلباران باد.
با این مقدمه کوتاه میریم به استقبال گفتگو با مهمان 22 برنامه از آوای تلاش، جناب آقای حسین آگاهی، که خودشون الان به ما خواهند گفت که کجا زندگی میکنند و از کدوم شهر هستند. جناب آقای آگاهی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و از اینکه در برنامه امروز آوای تلاش حضور پیدا کردید از شما سپاسگزاریم. بفرمایید بیشتر خودتون رو معرفی کنید، با شنوندگان ما صحبتی داشته باشید و در ادامه وارد موضوعات و سایر محورهای گفتگومون خواهیم شد. این شما و برنامه آوای تلاش، بفرمایید.
سلام بر شما و بر همه مخاطبین برنامه‌تون. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. من حسین آگاهی هستم، در حال حاضر ساکن شهر شیراز و در واقع متولد یکی از شهرهای استان خراسان رضوی به نام گناباد.
خب فرمودید که در واقع متولد شهر گناباد هستید. خود گناباد یا حالا روستاهای اطراف یا شهر دیگه هستی شما؟
یکی از توابع شهرستان گناباد به نام یونسی که در واقع روستایی بوده اما حالا در این چند سال اخیر به شهر تبدیل شده.
خب الان شیراز چیکار میکنی؟ آیا آقای شما که متولد استان خراسان رضوی هستید و اکنون هم که در شهر شیراز هستید، بیشتر توضیح میدید که شیراز دانشجو هستید، شاغل هستید، اونجا چیکار میکنید؟
دانشجو هستم، چون کارهای عملی پایان نامه یکی از رشته های تحصیلی رو میگذروندم، اومدم شیراز و فعلا موندم.
یکی از رشته های تحصیلی یعنی چه؟ مگه شما چند تا رشته تحصیلی دارید آقایی؟
من در حال حاضر دانشجوی رشته ارشد زبان و ادبیات فارسی هستم که حقوق عمومی رو هم در همین دانشگاه شیراز گرفتم ارشدش رو.
خب پس بذارید بحث تحصیلیتون از همون ابتدا شروع کنید، فکر کنم موضوع جذابی باشه. شما چند سالگی وارد مدرسه شدید؟ آیا از ابتدا نابینا بودید، بعداً نابینا شدید؟ اینو بیشتر توضیح میدید، حالا مراحل تحصیلتون رو چجوری طی کردید و چی شده که حالا به ادبیات فارسی دانشگاه شیراز رسیدید؟ بفهمم.
من از همون ابتدا نابینا بودم و البته یه خواهر نابینا هم مثل خودم دارم که از من بزرگتره. چون در روستا زندگی میکردیم مطلع نبودیم که نابینان هم میتونن تحصیل کنن، تا اینکه در 10 سالگی من اتفاقی افتاد و در یک بیمارستانی به ما گفتن که نابینایان هم میتونن تحصیل کنند و افتادیم دنبال این که آیا این حق برای ما هم هست، ما هم میتونیم. بالاخره خب 10 سالگی یه جورایی 3 سال دیرکرد تحصیلی داره، حالا اگر این کلمه اینجا درست باشه یه جورایی تأخیر تحصیلی حساب میشه. رفتیم و دیدیم که توی شهر نزدیک ما که 40 کیلومتری ما هست تقریبا به نام بجستان، مدرسه مخصوص نابینایان دوره ابتدایی وجود داره. البته مدرسه چند معلولیتی بود ولی خب نابینایان هم اونجا تحصیل میکردن. برای ثبت نام اقدام کردیم، به خواهرم اجازه تحصیل ندادن چون خواهرم از من 5 سال بزرگتر بودن، ولی من ثبت نام شدم و این بود که کلن از 10 سالگی تحصیل من شروع شد. تا کلاس سوم رو که خوندم، چون رفت و آمد برام سخت بود، هر روز من مجبور بودم از روستا با اتوبوس برم بجستان و برگردم، با راهنمایی معلمم و مسئولان مدرسه تصمیم گرفتیم که 4 ابتدایی رو هم توی تابستون همون سالی که سوم رو تموم کرده بودم امتحان بدم تا حداقل 1 سال جلوتر بیافتم و دیگه رفت و آمدها کمتر بشن. بالاخره رفت و آمد برای یک بچه مثلا 12-13 ساله نابینا گرما و سرما کار ساده ای نیست، همین الانش هم کار ساده ای نیست، چه برسه به اون که اون موقع من 12-13 سالم بیشتر نبود. 4 رو اینجوری امتحان دادم و 1 سال جلوتر افتادم. 5 رو که شروع کردم به خوندن، حدودا همین مواقعی که الان ما داریم صحبت میکنیم بود، در کلاس 5 یعنی اواسط بهمن ماه یا شاید اواخر بهمن ماه بود. معلمم گفت بیا به خواهر نابینات یاد بده خوندن نوشتن بریل رو که بتونه لااقل یه چیزی مثل روزنامه ایران سپید که بریل هست رو بخونه، یا حالا اگه بخواد کتاب بریل بخونه، کلا سرگرم باشه، این که توی خونه کاری انجام نده، صرفا حالا یه سری مهارت هایی مثل بافتنی و دوختن و کارهای هنری اینجوری، حالا نه به اون معنی هنریش رو هم انجام بده، خب شاید خیلی جالب نباشه. اگه یاد بگیره، بالاخره دنیای آموزش و یادگیری یه دنیای جذابی میتونه باشه. من شروع کردم به آموزش دادن خواهرم. به معلمم گفتم خواهرم خیلی استعداد نشون میده، خیلی زود یاد میگیره. اون هم گفت خب از همون کلاس اول از آب بابا بهش یاد بده تا درست بیاد بالا، اگرم قراره حالا میگه خوب یاد میگیره تا درست یاد بگیره. به حدی خواهرم استعداد از خودش نشون داد و معلمم هم بالاخره این وسط همراه ما بود که تا خرداد سال بعدیش که امتحانات نهایی بود، اون دوره هنوز امتحان نهایی میگرفتن کلاس پنجم، خواهرم آماده امتحان نهایی شد و ما با هم دیگه تونستیم در امتحانات نهایی شرکت کنیم. اون طرح جامعه البته امتحان داد و هر دومون قبول شدیم و رفتیم مدرسه شبانه روزی در شهر مشهد. من مدرسه پسرانه امید، او هم مدرسه دخترانه تقوا. و سال اول راهنمایی رو هم گذروندیم. بعد به خواهرم تذکر دادن که شما سنت زیاده، اگر بخوای ادامه تحصیل بدی باید دوم راهنمایی رو تابستون بخونی وگرنه باید بری مدرسه بزرگسالان. خواهرم دوم راهنمایی رو تابستون خوند و شهریور امتحان داد و یک سال از خودم جلوتر افتاد. من دیگه خب خیلی مشکل سنی نداشتم، ادامه ندادم به اون شکل و این شد که خواهرم یک سال حتی زودتر از من فارغ التحصیل شد و در دانشگاه فردوسی مشهد رشته علوم تربیتی گرایش کودکان استثنایی هم قبول شد و در حال حاضر به عنوان معلم در آموزش پرورش کار میکنه. همون مدرسه ای هم درس میده که من ابتدایی رو اونجا گذروندم. این شاید خیلی نکته جالبی باشه که دوباره اون داره در همون جا درس میده، همون جایی که سال پنجم رو با من امتحان داده.
آقای آگاهی، این داستانی که تعریف کردی در خصوص عرض به خدمتتون شرایط نابینا بودن خودتون و بحث ادامه تحصیلتون، اینکه جز افراد بازمانده از تحصیل بودید، در سن 10 سالگی تحصیل رو شروع کردید، بعد خواهر بزرگتر از خودت هم نابینا بوده، حالا جالب شما شروع به تحصیل کردید ولی ایشون نه. داشتم به این نکته فکر میکردم، کلن این بحث تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در وجود همه ما هست و در جریان، یعنی جاری و ساریه. همه ما از افرادی تأثیر میپذیریم و بر افرادی هم تأثیر میگذاریم. اینو به کرات خود ما حس کردیم و تجربه کردیم. ببینید، شما فردی بودید نابینا، درس نمیخوندی و به قول خودت هم اصلا فکر نمیکردی که افراد نابینا هم درس بخونن. حالا به واسطه مراجعه به یه بیمارستانی و حضور در یه مرکز بهداشتی درمانی، احتمالاً کسی اومده به شما گفته که افراد نابینا هم میتونن درس بخونن. خب اینجا شما، یه نفر اومده
دقیقاً از من پرسیدن، یعنی از مادرم پرسیدن که آقازاده کلاس چندمه و مادرم گفت ایشون نابیناست.
همین دیگه. ببینید، اینجا یک نفر اومده شما رو آگاه کرده، تأثیر گذاشته، شما رفتی سراغ درس و تحصیل. بعد شما که شروع کردی اومدی به خواهر خودت یاد دادی، یعنی شما یکی از کسی تأثیر گرفته بودی، الان خودت هم اومدی روی خواهر تأثیر گذاشتی. که بعداً هم نکته جالبش اینه که به خاطر محدودیت ها و شرایط سفت و سختی که در ادامه تحصیل وجود داره، شما وقتی که آموزگار خواهر خودت بودی و بهش یاد دادی خوندن و نوشتن خط بریل رو، بعدن ایشون اومده از شما جلو زده و حتی یک سال تحصیلش جلوتر از شما بوده. و این خیلی جالب بود، این بحث تاثیرگذاری و تاثیرپذیری که اتفاق میفته در زندگی انسان ها و چقدر خوب افراد میتونن روی سرنوشت هم تاثیر بذارن. یه نفر در اون بیمارستان اومده شما رو آگاه کرده، قشنگ سرنوشت واینده شما رو تحت تاثیر قرار داده. بعد شما هم برای خواهر دادن، مثلا خواهر شما اگر شما بهش آموزش نمیدادی و بریل رو بهش یاد نمیدادی و بستر ورود به مدرسه رو براش فراهم نمیکردی، به قول خودت الان شاید همچنان خونه می بود و بالا خودش رو سرگرم امور روزمره همون خونه میکرد. ولی خب الان خواهر شما خودش هم شده یه معلم، یه مربی، کسی که داره تربیت میکنه، وارد یه مدرسه شده، به دیگران هم آموزش میده. این خیلی تأمل برانگیزه. به این خاطره‌ای که شما تعریف کردید و این مسیر زندگی که برای شما و خانواده و خواهرتون اتفاق افتاده، بسیار آموزنده بود و میتونه الگو و سرمشق زندگی خیلی از افراد و خیلی از ما قرار بگیره. فقط من یکی دو تا سوال از شما بپرسم. زمانی که شما شروع کردی به آموزش به خواهرت، اون موقع خواهرت چند سالش بود؟
اون زمان که آموزش رو شروع کرد میشه گفت بین 18 و 19 سالگی، 18 سال.
خودت چند سالت بود؟
اون موقع 13 سالم بود.
بسیار. این شما برادر 13 ساله شروع کردی به آموزش خواهر 18 ساله که بعداً همزمانی که دیپلم گرفتیم اون یک سال زودتر از شما هم فارغ التحصیل شد و از به خدمتتون به این شکل روند و مسیر تحصیل شما طی شده بود. خب زمانی که مدرسه تموم شد و متقاضی شرکت در کنکور سراسری شدیم اونجا چیکار کردی؟ رتبه کنکور چند شد؟ کجا قبول شدی و در واقع تحصیلات عالیه و تحصیل در دانشگاه رو به چه شکلی ادامه دادی؟
تیر سال 91 بود که برای کنکور لیسانس امتحان دادم و با رتبه 128 دانشگاه شیراز در دوره روزانه حقوق قبول شدم. بعد از اینکه لیسانس هم رو گرفتم ارشد در گرایش حقوق عمومی شرکت کردم و اونجا هم باز دانشگاه شیراز قبول شدم و ارشدم رو هم در همین دانشگاه به تازگی میشه گفت تموم کردم.
یعنی شما لیسانس و فوق لیسانس حقوق دانشگاه شیراز. البته خب رتبه کنکورتون از سال 91 خیلی خوب بوده، 128 رتبه سررقمی عالی بوده. هم دوره‌ای هاتون هم اگه خاطرم باشه در واقع بین بچه‌های نابینا کمبینا خانم فهیمه رضایی پور بود که همون سال ایشون 229 شد، بعد میلاد قمقامی و محمد عسکری و البته همون سال یه دختر خانومی هم از خراسان که نیمه بینا بود رتبه 30 هنر شد، افسانه صادقی، که در واقع فکر کنم یه گروهی از دانش آموزان موفق کنکور 91 بود، این از دانش آموزان در واقع نابینا و کمبینا. خب جناب آقای آگاهی، شما فوق لیسانس حقوق رو از دانشگاه شیراز گرفتید ولی الان دانشجوی ادبیات فارسی هستید. این داستان تغییر رشتهتون و گرایش به سمت ادبیات فارسی چی بوده و علت این تغییر رشته چیه؟
من از همون اولی که می‌خواستم در دوره لیسانس شرکت بکنم به رشته ادبیات فارسی علاقه داشتم، ولی نه که مثلا از حقوق که خوندمش متنفر باشم، نه، اما علاقه اول و آخر من ادبیات بود، صرفاً به خاطر اینکه بحث بازار کار مطرح شده بود و اینکه توی ادبیات تو نمیتونی به جایی برسی، نمیتونی شاغل بشی، نمیتونی درآمد داشته باشی و تو خیلی ذهنت خوبه، استعدادت خوبه. بالاخره مشاورای مدرسه، معلمام، دوستانی که داشتن همه یه توصیه های اینچنینی داشتن و تو باید حقوق بخونی و من هم رفتم حقوق و اتفاقا به نوعی موفق هم بودم، ولی به لحاظ روحی خب اون چیزی نبود که من اقناع بشم و راضی بشم با رشته حقوق و همیشه دنبال این بودم که یه فرصتی پیش بیاد تا من بتونم علاقم که ادبیات هست رو ادامه بدم. تا اینکه رسیدیم امسال به کرونا خیلی نزدیکتر مرگ رو به ما نشون داد و برای همین هم من گفتم چرا من از همین الان شروع نکنم، چه معلوم که بعدن چنین فرصتی پیش بیاد. خب الان که بیکار نشستم توی خونه، چندین بار هم کنکورها به تعویق افتادن، هی زمان ثبت نام ها تجدید شد و من بالاخره در خرداد ماه که آخرین بار بود که ثبت نام ارشد رو باز کردن ثبت نام کردم و دل رو زدم به دریا به قولی و فقط یک ماه من برای خوندن و آماده شدم برای کنکور وقت داشتم و در نهایت رتبه من حتی از لیسانس و ارشد حقوقم هم بهتر شد، شدم رتبه 18.
چقدرم عالی. ببینید الان شما، اول اینکه آقای آگاهی من این نکته رو عرض کنم خدمت شما، اینکه موقع انتخاب رشته کنکور حالا معلمان و دوستان و مشاوران به شما گفتن برو سراغ حقوق، توانایی در زمینه حقوق و اینکه حالا بعدن خودت متوجه شدی که ادبیات هم دوست داری، من فکر میکنم شما کلن حالا با توجه به شناختی که از شما دارم، هم روحیات و هم استعداد و هم بیانتون طوریه که به هر دوی این رشته ها میخورید. یعنی شما میتونی وکیلی باشی، ادیب، یعنی هم حقوقدان خوبی باشی و هم در حوزه ادبیات فارسی هم خوب کار کنی. ولی راه درست رو طی کردی. چرا؟ اول اومدی این حقوق رو خوندی، حقوق خب در زمینه بازار کار به شما یه جورایی اطمینان خاطر خواهد داد و میده. ادبیات فارسی هم در حوزه علاقه و استعدادتونه، یعنی قبل از اینکه ادیب وکیل باشی، وکیل ادیب شدی. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که کلن بیان و صحبت و لحن شما کاملا به یک حقوقدان و یه فردی که قرار باشه در حوزه وکالت کار کنه میخوره. و از طرف دیگه هم در حوزه ادبیات هم همینطور. یعنی خب ادبیات فارسی خیلی مهمه، طرف چجوری حرف میزنه، سخنش، بیانش و لحنش به چه شکلیه، و کاملا ویژگی های این دوتا رشته در شما وجود داره. و چقدر خوبه که هر دوتای اینها رو ادامه دادید و دارید فعالیت میکنید در این دو رشته. شما که اینقدر به ادبیات فارسی علاقمند هستید، در حوزه ادبیات فارسی شعر هم گفتید یا نه؟ مثلا خودتون دکلمه، قطعه ادبی، چیز خاصی در این زمینه ها دارید؟
شعر که نه، متاسفانه من شعر نمیگم، یعنی توان شاعری در من نیست، اما خیلی می نویسم، زیاد می نویسم، از کتاب هایی که می خونم، از خاطراتی که دارم، و اونها رو در کانال تلگرامی منتشر می کنم. البته سایت هم دارم، ولی دوتاش یکی هست. حالا
میشه معرفی کنید هم سایتتون و هم کانال تلگرامیتون رو که شنوندگان اگه دوست داشتن مراجعه کنن؟
بله، دوتاش هم کانال و هم سایت به نام زندگی مهالود قابل جستجو هست و من در اونجا انواع نوشته ها رو دارم، از خاطره گرفته تا اتفاقات روزمره، شعرهایی که برام جذاب بودن، کتابهایی که برام جالب اومدن و حتی معرفی کتاب داشتم و انواع نوشته ها در کانال و سایت منتشر میکنم.
خب الان در این برنامه میتونیم یکی از دکلماتو گوش بدیم؟
بله، دکلمه که زیاد انجام دادم، ولی یکی از اشعار حافظ هست که تقدیمتون میکنم.
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چون ابد از آن سو چه سود کوشیدن. اینان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن.
چشم‌اندازت برای ادامه تحصیل در آینده چیه؟ آیا میخوای ادبیات فارسی رو ادامه بدی در مقطع دکترا یا حقوق، یا نه اصلا قصد ادامه تحصیل داری یا خیر؟
هر زمان و هر لحظه آدم ها در حال نو شدن هستند، فکرشون همجور که جهان در حال نو شدن هست به قول مولانا، فکرها هم در حال تازه شدن هست. من هم خودم شاید در دوره‌ای که لیسانس شرکت کرده بودم هیچ وقت این چشم‌انداز رو نداشتم که بتونم ارشد ادبیات شرکت بکنم و برای همین هم نمیتونم با قاطعیت بگم. ولی چیزی که تا لحظه حاضر در ذهنم هست، دوست دارم که رشته ادبیات رو ادامه بدم و بتونم توی این رشته حالا دکترا بگیرم یا کتاب بنویسم و شاید اولین کتابی که بخوام بنویسم زندگی نامه خودم باشه.
خیلی خوب میشه اتفاقا اگه بتونی این کارو انجام بدین، چون زندگی شما، حالا شما یه گوشه خلاصه مختصرش رو در این برنامه بیان کردید و قطعا زندگی شما خیلی دشواری های بیشتری داشته، حالا خاطرات و تلخ و شیرین زیادی داشته، و اگه بتونی اینو به قلم بکشی و خودت بنویسی، من فکر میکنم خیلی به درد بچهای دیگه هم خواهد خورد و خیلی هم کاربردی میشه، چون به هر حال میدونم خیلی از افراد نابینا هستن که بازمانده از تحصیلن، در روستاهای دور نزدیک زندگی میکنن و یه جورایی هم به این باور رسیدند که نمیتونن درس بخونن یا نمیتونن موفقیتی کسب کنن، ولی خب شما و خواهرتون افرادی بودید که به این موفقیت معنا بخشیدید و تونستید در اون شرایط و با اون محدودیت ها امروز به مدارج علمی و حالا خواهرتون هم که سر کار هم رفته به مدارج شغلی هم دست پیدا کنید. خود شما چی آقای آگاهی، از نظر شغلی الان جای شاغل هستی یا نه، چیکار میکنی؟
نه متاسفانه من در حال حاضر جای شاغل نیستم. حالا یه مواقعی که مشغول تحصیل بودم، حالا از آبان امسال هم که باز دوباره دارم درس میخونم، ولی خب مشغول به کار نیستم. دوبار آزمون وکالت دادم که یه بار من لب مرز قبول نشدم و یک بار هم منشی باعث شد که قبول نشم. علتش هم این بود که خب وکالت 120 تا سوال میدن و سوال آخر که آیین دادرسی کیفری هم هست، آخرین سوال از آیین دادرسی کیفری رو منشی برای من خوند. من گفتم مثلا میشه گزینه 3؟ گفت که جا نیست. گفتم چی جا نیست؟ یعنی چی؟ گفت پاسخنامه جا نداره. الان میخوای جای 121 اینو بزنم؟ گفتم نه 121 که نمیشه. حالا قبلی ها چجوریه؟ مثلا 119 رو بخون، 118 رو بخون. آها آفا الان درستش میکنم، الان درستش میکنم. مثلا هول کرد، الان درستش میکنم. گفتم چی شده دقیقا؟ گفت میدونی سوال 1 رو من خالی گذاشتم با وجود اینکه شما جواب دادی، ولی من تو 2 زدم و یکی اومده این ورتر. حالا تا ایشون پاک بکنه و تا من دوباره یه تعدادی رو یادآوری کنم و بگم اینو بزنیم، مثلا میگفت خب سوال 7 چند بوده، حالا اینکه آیا دقیقا درست شد یا نشد. در مجموع برگردم، خب از اون گرفتم، بالاخره امتحان که وقتش نامحدود نبود، برگردم از اون گرفتن و نتیجه شد 5000 خورده ای. خلاصه من در آزمون وکالت که نتیجه به دست نیاوردم و خب آزمون های استخدامی دیگه هم شرکت کردم، اونجا باز به دلایل دیگه قبول نشدم. حالا گمان کنم که رتبه های علمی و تحصیلی که من گفتم نشون دهنده این باشه که من اهل توجیه نیستم، ولی خب من آزمون هایی شرکت کردم که کارشناس حقوقی میخواستند در حالا ادارات مختلف، و چنان که احتمالا شما مطلع باشید یا حالا برخی از شنوندگان و مخاطبان، چند سالی هست که اومدن سهمیه معلولین رو در آزمون های استخدامی جدا کردن. قبلا اینجوری بود که 3% هر استخدامی رو بنابر قانون جامعه حمایت از معلولان به استخدام افراد معلول اختصاص میدادن، ولی از 98 اومدن و گفتن که ما معلولین رو کامل جدا میکنیم که با همدیگه رقابت بکنن، که خب یه تعدادی خوشحال شدن، یه تعدادی ناراحت که من از دسته دوم بودم، چون این باعث میشه یه بهانه‌ای به دست ادارات داده بشه که معلولین رو استخدام نکنن و خب توی اون نیاز سنجیه بزنن که 2 نفر آزاد، یعنی افراد سالم، افرادی که معلولیت ندارند، که اغلب هم همین جوری هست. الان من در 3 آزمون استخدامی از سال 98 شرکت کردم که در هر کدوم فقط 2 شهر بودند که کارشناس حقوقی و معلول میخواستند. یه سال، یعنی یک بار در آزمون استخدامی بجنورد و زنجان بودند، یه آزمون دیگه بود فقط شهر خاش اگر اشتباه نکنم در استان سیستان و بلوچستان میخواست و استان فارس هم شهر بختگان. خب نکته قابل توجه این بود که اومدن بومی گزینی رو هم لحاظ کردن در این آزمون ها و برای افراد معلول هم بومی گزینی لحاظ شد، که این هم باز یک نکته بسیار منفی هست. یعنی علارغم این که افراد معلول فرصت های بسیار اندکی برای به دست آوردن شغل دارند، متاسفانه در بومی گزینی هم محاسبه میشن و اینجوری هست که مثلا همون سیستان هم اگه من میرفتن و یک نفر در سیستان میومد و اهل اون شهر یا بالاخره اون شهرستان بود، امتیازش از من کمتر هم که می بود ضرب در 1/14 می شد و باز من قبول نمی شدم، چنان که باز هم در یکی از آزمون ها این اتفاق افتاد. من بختگان استان فارس شرکت کردم ولی یک نفر که بومی اونجا بود اومد و شرکت کرد، علارغم این که درصدهاش از من پایین تر بود اما چون بومی گزینی براش محاسبه شد او قبول شد. و در آزمون اخیر که شرکت کردم در 24 بهمن ماه، اونجا هم اتفاقا هیچ سهمیه معلولی وجود نداشت. قانونش هم این بود که هر شهری که بیش از یک نفر نوشته بود معلولین هم بتونن شرکت کنن و از امتیاز 3% استفاده بکنن، که هیچ شهری امتیاز معلولین رو قرار نداده بود و من در سهمیه آزاد شرکت کردم. نمیخوام آیه یأس بخونم ولی خب طبیعتاً احتمال قبولی من خیلی بالا نخواهد بود چون رقابت بسیار بالا هست، خب مسئله بومی گزینی هم باز هست. اینا همه رو گفتم که بگم من به طور رسمی شاغل نیستم، حالا کارهای پاره وقت انجام میدم ولی شاغل نیستم.
در صحبت‌های شما جناب آقای آگاهی یه چند تا نکته هست که خیلی تأمل برانگیزه و جا داره که من هم روش تاکید کنم هم بهش اشاره کنم. اون بحث منشی آزمون رو که اشاره کردید، قانون وکلا منشی شما از سوال 2 تا انتها رو کلاً جواب داده بود. متأسفانه ما این همه صحبت از فرصت‌های برابر می‌کنیم، برقراری عدالت آموزشی رو مطرح می‌کنیم ولی باز هم می‌بینیم که در عمل و در اجرا جایی که نیازه که از افراد ماهر و متخصص استفاده بشه و واقعاً در مسئولیتشون علاوه بر اینکه سهم داشته باشن بتونن از فهم بالایی هم برخوردار باشن استفاده کنن، ما این خلأ رو میبینیم و دیده نمیشه و در اجرا این همه که ما تاکید روی برابری فرصت ها میکنیم این اتفاق نمیفته. خب نه فقط برای شما، برای خیلی از داوطلبان و فراگیران این اشتباه در روز آزمون ها اتفاق میفته، حالا چه آزمون استخدامی چه آزمون کارشناسی ارشد دکترا، نمیدونم کانون وکلا، کنکور سراسری، اصلا بعضی وقتا پیش میاد طرف منشی براش تعریف نشده، یهو روز آزمون مسئولین به تکاپو میفتن آها پس ما یکی رو باید برای این تعریف کنن، یهو میرن مثلا یه فرد دیدون دور اطراف پیدا میکنن. حالا بعضا ما دیدیم پیش اومده مثلا آبدارچی اون ساختمون اومده منشی طرف شده، البته ما قصد جسارت به شخص خاصی نداریم ولی خب اینا باید از قبل تعریف بشه که متاسفانه نمیشه. یا جابجایی مکرر منشی ها سر جلسه آزمون ها، مثلا یک نفر میاد دو تا درس رو میخونه خوابش میاد خمیازه میکشه، یه نفر دیگه میاد جاش، اون یکی نمیدونم حوصله نداره، نفر سوم میاد. این جابجایی ها و تعویض های مکرر منشی باعث برهم زدن تمرکز داوطلب میشه و نتیجهش اینه میشه که به هر حال فرد به اون چیزی که استحقاقشه نرسه، علارغم اینکه خیلی تلاش کرد. حالا نمونه عینی و بارزش رو شما اومدین در این برنامه مطرح کردید و کاملا هم وجود داره. در بحث استخدامی که بهش اشاره کردید، بله خب طبیعتاً طبق ماده 15 قانون جامع حمایت از معلولان این تعریف شده که تمامی ادارات و ارگان ها موظفن 3% از نیروهاشون افراد معلول باشن. به قول شما از زمانی هم که در دفترچه استخدامی میان سهمیه معلولین رو مشخص میکنن و معلولا با هم رقابت کنن، این خودش یه فتح بابی شده برای خیلی از سازمان ها که دیگه میگن آقا ما معلول نمیخوایم، یعنی همون ابتدا خیال خودشون رو راحت کنن و قشنگ سلب مسئولیت کنن و بگن ما معلول نمیخوایم. بنابراین اگر معلولی هم در سازمانشون پذیرفته بشه میگن ما که از ابتدا گفته بودیم نمیخوایم. حالا یه تعداد معدودی مثلا شما ببینید دو تا شهر خیلی محروم میان، مثلا زنجان و حالا زنجان نه مثلا بجنورد یا سر شهرهایی که شما اشاره کردین در سیستان و بلوچستان یا فارس، خیلی به هر حال این مسئله سوال داره. شما از این همه شهر و استان و با این گستردگی جغرافیایی و با این قلمرو سازمان‌ها و ادارات فقط 2 تا سازمان در 2 تا شهر کوچیک و محروم افراد معلول رو در اون حوزه بخواد، خب طبیعیه خیلی از افراد معلول ترجیح میدن مثلا در شهرها و استانهای خودشون بمونن ولی به این مناطق محروم یا دورافتاده نرن برای اشتغال. و در هر صورت کاش که بشه در این قوانین و در این آزمون‌های استخدامی تجدید نظری صورت بگیره با یه سازوکار بهتر و مشخص‌تری بحث استخدام افراد معلول و بخصوص افراد نابینا مطرح بشه، تا اینکه افراد توانمندی مثل شما دستشون کوتاه نمونه از بازار کار. قطعاً شما ثابت کردید که فرد توانمندی هستید با اون رتبه کنکور سراسریتون، با رتبه کنکور کارشناسی ارشدتون، توانمندی‌هایی که دیگه‌ای که داشتید، اینکه شما یه فرد مستعد، تلاشگر و توانمندی هستید درش هیچ شکی نیست و کاملا هم اثبات شده است. ولی متاسفانه سازوکارهای اداری و استخدامی طوری تنظیم شده که باعث شده افرادی مثل حسین آگاهی و سایر دوستان توانمند نتونن وارد بازار کار بشن. اینا دیگه افرادی هستن که واقعا توانمندن. حالا به هر حال ممکنه بعضی از ارگان‌ها بگن آقا یه سری افراد هستن شایستگیشو ندارن، صلاحیتشو ندارن. بله، ما هم قبول داریم، به هر حال اصلا به هیچ وقت همچین ادعایی نمی‌کنیم که تمامی معلولان یا تمامی افراد نابینا افراد ممتاز و توانمند و مستعد هستن. به هر حال استعداد و توانمندی طیفیه که بین افراد عادی هم از خیلی کم تا خیلی زیاد داره. ولی جالبش اینه که همین افراد که خیلی توانمند هستن یا مستعد هستن، همینا هم الان وارد بازار کار نشدن. در هر صورت آقای آگاهی، براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم، امیدواریم که به زودی زود در سمت یا جایگاهی که واقعا در شأن شما هست و شما شایستگیشو دارید، لیاقتشو دارید، وارد بشید و بیشتر از الانی که مفید هستین برای افراد نابینا، اونجا هم بتونید همچنان تأثیرگذار و مفید فعالیت کنید و مشغول به کار بشید. خب جناب آقای آگاهی، در این بخش از برنامه میریم یه موسیقی میشنویم و بعد از موسیقی من در خدمتتون خواهم بود با ادامه برنامه آوای تلاش.
جان دلم توی آرام دلم، همه شب میل تو دارم، بیقرارم توی ماه شب تارم، پر زده دل از سماشای تو، آن دو چشمان سیاهت، نگاهت، شنیدن صدایم،
شنوندگان گرامی، ممنون که همچنان همراه برنامه آوای تلاش هستید. برنامه امروز ما گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای ایرانی است، جناب آقای حسین آگاهی، که در واقع در رشته حقوق در مقطع لیسانس و فوق لیسانس تحصیل کردن، الان هم دانشجوی فوق لیسانس ادبیات فارسی هستن. رتبه کنکور سراسریشون 128 بوده، رتبه کارشناسی ارشد ادبیات فارسیشون 18 شده. حالا چندین آزمون استخدامی هم شرکت کردن، کانون وکلا شرکت کردن و در هر صورت از دانشجویان و افراد نابینای موفق ایرانی است که در دوران تحصیل دبستان خودش هم تونسته خط بریل و آموزش خط نابینایان رو به خواهر خودش هم که 5 سال از خودش هم بزرگتر بوده ارائه بده و بعداً خواهرش هم وارد مدرسه و دانشگاه میشه و الان هم خواهرش معلم مدارس استثنایی در شهر بجستان. جناب آقای آگاهی، ما در حوزه تحصیلات و بحث دستیابی به شغل و سایر موضوعات صحبت کردیم و به ظاهر چالش‌هایی هم وجود داشته و یه بخشش رو شما تونستید حل کنید، یه بخشش هم بعدها ممکنه بتونید برطرف کنید و در هر صورت از این مانع هم بگذرید. منتها سوالی که من از شما دارم اینه که با توجه به اینکه الان خب به خاطر شرایط اجتماعی خیلی از آموزش ها به صورت مجازی و الکترونیکی شده و بسیاری از دانشجویان و حتی دانش آموزان و اساتید معلمان دانش آموختگان تفاوتی نمی کنه، کسانی که مشکل بینایی دارن در این فضا چالش هایی دارن، به مشکلاتی می خورن. شما به عنوان یک دانشجو در حال حاضر در حوزه آموزش های مجازی چه چالش هایی دارید و برای رفع این چالش چه راهکارهایی رو استفاده می کنید و چه پیشنهادی برای دوستان ما دارین در این زمینه؟
مهمترین چالشی که من در تحصیل مجازی باهاش روبرو بودم و هستم خب بحث ورود به سایت های مختلف دانشگاه هاست. حالا دانشگاه شیراز هم از این قاعده مستثنا نیست که در هنگام ورود اطلاعات کاربر عدد امنیتی یا همون کپچا گذاشته شده و ما باید این رو حل بکنیم. خب نرم افزارهای متنخانه ما قادر به تشخیص این اعداد نیستن. خب این یه مشکل هست که کاش به شکلی حل بشه. مثلا راه پیشنهادی من و خیلی از دوستان نابینای من این هست که از افزونه‌های صوتی استفاده بکنن، مثل چیزی که در بانک‌ها مثل بانک ملی ما می‌بینیم، در سایت بانک ملی می‌بینیم، و یا اینکه معادله بذارن، یعنی معادله‌ای بذارن که نرم‌افزار ما هم بتونه اون رو بخونه، مثل خیلی از افزونه‌های وردپرس که می‌نویسه 2 به اضافه 8 مساوی، شما باید جواب رو وارد بکنی و این رو خب نرم‌افزار ما می‌خونه، ولی اینا در داخل یک عکس به شکل نامرتبی اعداد یا حروفی رو قرار میدن که خب نرم افزار متن‌خوان به هیچ وجه قادر به تشخیص اون متن‌خوان نیست. مسئله بعدی خب نرم افزارهای تحصیل مجازی هستن که عمدتاً از عربی کانکت استفاده میشه. عربی کانکت نه اینکه قابل استفاده نباشه برای افراد نابینا، ولی ابداً 100% دسترس پذیری درش رعایت نشده و مشکلی هست که باید بهش توجه بشه. همچنان که خب دانش آموزان با سرور شاد مشکل دارن و در مفزار شاد هم تازه خیلی بدتر از ادوبی کانکت، اصلا فرد نابینا نمیتونه واردش بشه چه برسه به اینکه بخواد ازش استفاده بکنه. ولی یه سری نکات مثبتی هم در تحصیل مجازی من دیدم که از این ترم که خب تحصیل مجازی رو شروع کردم تونستم در کلاس ها فعالتر باشم، به این شکل که باعث شد که من بتونم همزمان از صحبت های استاد یادداشت بردارم و دیگه اصلا نیازی به کلاس های ضبط شده نداشته باشم و من هم مثل دیگران جزوه نوشتم و حتی تونستم به دوستان همکلاسیم که خب بینا هم بودن جزوه بدم، جزوه تایپ شده، هم برای اونا خیلی جالب بود، هم یه نوع فرهنگ سازی اتفاق افتاد و هم خودم راحت بودم و امتحاناتمون رو هم که گذروندیم بسیار راحت امتحان دادم. درسته که باز سیستم آزمون هم یه سری مشکلات رو داشت، خیلی از اساتید سوالات رو تایپ نمی کردن، می اومدن رو برگه می نوشتن، عکسش رو اونجا آپلود می کردن که خب باز در مفزار ما نمی خونه، یا یه عده اصرار داشتن که شما حتما باید دستنویس سوالات رو آپلود بکنید، اینم باز مشکل بود، ولی در نهایت ما استادان رو راضی می کردیم که براشون تایپ کنیم. اما چون به طور کلی به منشی نیاز زیادی نداشتم و بیشتر روی ذهنیات خودم و چیزی که میخواستم بنویسم متمرکز بودم، احساس میکنم نتایج بهتری رو در امتحاناتم به دست بیارم نسبت به دوره‌های قبل از مجازی که تحصیلات مجازی نبود. من احساس بهتری دارم، تمرکز بالاتری داشتم و عمل کردم رو حس میکنم بهتر باشه.
یه جورایی این فضای مجازی و کلن بحث کرونا باعث شد که نابرابری ها بیشتر خودشون نشون بدن و اون کوه یخی خود بیشتر بیفته بیرون. و نمونه بارزش اینه که زمانی که افراد مجبور شدن از فضای مجازی استفاده کنن، تازه متوجه شدیم که بعد افراد معلول و افراد نابینا بسیار چالش دارن و مشکل نابرابری های بیشتری در استفاده از این فضا دارن. منتها موضوعی که اتفاق میفته اینه که باید خود افراد بتونند رو توانمندیشون کار کنند و راهکار پیدا کنند تا بتونن از این فضا استفاده کنند. کما اینکه الان شما اشاره کردید، یه جایی هم تبدیل شده به فرصتی که باعث میشد که من جزوه بنویسم و خیلی ایده خوبی بود، عالی بود این ایده. اینکه شما وقتی که داریم با لپتاپ وارد کلاس میشین و استفاده میکنین، همزمان هم یادداشت میکنید. خب چیزیه که ما در کلاس های حضوری شاید خیلی امکانشو نداشته باشیم و در هر صورت ذهن باهوش و افراد باهوش کاری که میکنن اینه که از تهدیدها فرصت به وجود میارن و در تهدیدها خودشونو گرفتار نمیکنن و با این راهکارهایی هم که شما دادید طبیعتا میشه بخشی از چالش ها رو حل و فصل کرد. جناب آقای آگاهی، بخش پایانی برنامه است. شما آشناییتون با مجموعه سوینا کی بوده و به چه طریقی با مجموعه سوینا آشنا شدین؟
در مورد سوینا من میتونم بگم از اولین کسانی بودم که اومدم و توی برنامه ها شرکت کردم. حالا نه دقیقا از همون اولین فیلم که کار شد، چون بالاخره من در شهرستان بودم، شیراز بودم و تهران نبودم، اما مهر 98 که فیلم جهان با من برخص کار شده بود، من اومدم و از نزدیک فیلم رو دیدم و کلن با پروژه سوینا خانم عباسی آشنا شدم و تجربه بسیار جالبی برای من بود. بعد هم که خب چون من کتاب زیاد میخونم، از کتابهای صوتی استفاده کردم و همچنان هم گوش میدم، کتابهای صوتی رو مطالعه میکنم و تا الان میتونم تأثیرگذارترین کتابی که در قصه شب سوینا کار شده رو، کتاب انجمن شاعران مرده نوشته کلاین بام بدونم. من خیلی لذت بردم از این کتاب، هم به لحاظ محتوایی هم به لحاظ کیفیت کار، و کلن این تأثیرگذارترین کتابی بود که تا حالا گوش دادم.
از این کتاب هایی که در قصه شب گوش میدادین، صدای کدوم گوینده رو بیشتر میپسندید و فکر میکنید خیلی خوب میخوند؟
انتخاب ساده ای نیست بین گویندگان، و حالا اگر من هم یه اسم بگم به این معنی ابدا نیست که بقیه کارشون خوب نیست، ولی چون کتاب انجمن شاعران مرده که اسمش رو آوردم روی من تأثیر زیادی داشت، خب به تبع گویندش هم واقعا کار رو عالی اجرا کرده بود، آقای محسن بهرامی.
آقای آگاهی، شما هم خوب صحبت میکنید، هم تون صدای زیبایی دارید و کما اینکه خب تجربه خوندن قطعه های ادبی و اشعار و به صورت دکلمه رو هم دارید. تمایل دارید در برنامه آوای تلاش در بخش مشاهیر نابینای جهانی با ما همکاری کنید و شرح زندگی چهره های موفقی رو که انتخاب میکنیم و در برنامه روایت میشه با صدای شما خونده بشه و در چند برنامه از صدای شما هم استفاده کنیم؟
قطعا خوشحال خواهم شد اگر چنین فرصتی پیش بیاد. بله، من دوست دارم که اگر امکانش باشه چنین کاری انجام بدم، خوشحال میشم.
پس این برنامه بستری رو هم فراهم کرد که ما اول اینکه با شما بیشتر آشنا بشیم، دوم اینکه بتونیم در ادامه هم با شما همکاری کنیم و امیدوارم که به زودی زود در برنامه های آوای تلاش در بخش مشاهیر نابینای جهان صدای شما رو هم بشنویم و شرح زندگی نابینای موفق رو روایت بکنید. جناب آقای حسین آگاهی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید، در برنامه آوای تلاش حضور پیدا کردید. ما تا حدودی از شما شناخت داشتیم، ولی مطالب و موضوعاتی که در برنامه امروز مطرح کردید باعث شد که ما بیشتر شما رو بشناسیم و بیشتر ازتون یاد بگیریم. البته موضوعاتی که در مورد ادامه تحصیلتون بود، شروع تحصیلتون بود، در مورد تحصیلات، خواهش میکنم، در مورد تحصیلات خواهرتون، ورود شما به دانشگاه، ورود خواهرتون به دانشگاه و اینکه در زمینه شغل با چه چالش‌ها و موانعی مواجه هستید، توانمندی شما در حوزه ادبیات، توانمندی شما در حوزه حقوق و دکلمه هایی که شما با صدای خودتون خوندید و خلق کردید و ضبط کردید و فکر کنم کار ادیت و میکسش هم اصلا خودتون انجام میدید، به نوعی تمامی کارهای مربوط به ضبط اون قطعات ادبی و شعری. بله خب اینا خیلی ارزشمنده، همینا بیانگر توانمندی های شماست، بیانگر چند بعدی بودن شماست، این که متکی نشدید فقط به درس خوندن، اینه که شما فقط نرفتین در یه حوزه خاصی فقط تمرکز کنید، دارین در حوزه‌های مختلف فعالیت میکنید و در هر صورت جز چهره‌های موفق نابینای ایرانی هستید. آینده خیلی خوبی قطعا در انتظار شماست و امیدوارم که ما در آینده بیشتر از شما بشنویم به عنوان چهره موفق و تاثیرگذار جامعه نابینایان. بتونید بیشتر از این مثمر ثمر باشید و از حضور و وجود شما بیشتر استفاده بشه، البته به شرط اینکه فرصت‌ها رو هم براتون فراهم کنند و شما هم بتونید استفاده کنید. در هر صورت در این فضای پرچالش اینترنت و فضای مجازی امروز هم اذیت شدید، ازتون عذرخواهی میکنیم. بخش پایانی برنامه است، اگر که نکته و صحبتی دارید با شنوندگان رادیو سوینا ما در خدمتون هستیم، صحبت پایانی شما رو میشنویم و بعد از اون از شنوندگانمون خداحافظی میکنیم. بفرمایید.
خب من تشکر میکنم از شما که من رو به این برنامه دعوت کردید، باعث شدید که بیام اینجا هم کمی از خودم بگم. اگر بخوام به عنوان کلام آخر یک صحبت داشته باشم اینه که اگر احساس میکنید عاشق کاری هستید و علاقه دارید که یک کاری رو انجام بدید، هیچ وقت منتظر فردا نشید. دقیقاً از همون زمانی که احساس کردید در یک کاری میتونید موفق بشید و به اون علاقه مند هستید، قدم اول رو بردارید و انجامش بدید. اصلا منتظر فردا نشید، چرا که هیچ فردای تضمین شده ای برای هیچ کس وجود نداره.
ممنون از شما جناب آقای گاهی، کاری که شما در مورد رشته ادبیات فارسی انجام دادید و یه جورایی هم دارید نتیجهش رو میگیرید. امیدوارم که تمامی دوستان در حد توان، تلاش و شایستگی که دارند موفق باشند و به اون چیزی که مد نظرشون هست برسند. شنوندگان عزیز، ممنون از شما هم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. برنامه 22 از آوای تلاش رو هم شنیدید. هفته آینده 5 اسفند با 23 برنامه از آوای تلاش که معرفی یکی از چهره‌های موفق نابینای جهانی است و مختص مشاهیر نابینای جهانی است در خدمتون خواهیم بود. یواش یواش داریم به تعداد برنامه‌های فصل 1 آوای تلاش میرسیم. برنامه‌ای که الان ما اجرا می‌کنیم خب در فصل 2 هست. فصل 1 که حدوداً 24 تا برنامه تولید شد، هفته آینده ما به برنامه 23 میرسیم و فکر کنم دیگه 12 اسفند تعداد برنامه های فصل 2 آوای تلاش که میشه 24 تا برابری خواهد کرد با برنامه های فصل 1 آوای تلاش و تا پایان سال 1399 مرز 24 تا رو هم قطعا رد خواهیم کرد اگر که اتفاق خاصی نیفته. ممنون از همه شما، تا هفته آینده تندرست و سلامت باشید. خدا نگهدار.